السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. اللهم وفقنا وجميع المحتضرين للعلم والعمل الصالح. وما يتوهم من أن تهديد لعله من جهة اكتناف الصيغة بقرينة خالية تدل على الوجوب لا من جهة دلالة نفس الصيغة يدفعه أصالة عدمه. لا يغار إن هذا إنما يتم لو ثبت اتحاد عرفنا مع عرف الملائكة، لأن حكاية أحوال كل أهل لسان لآخرين إنما تصح من الحكيم إذا تكلم بما يفيد المطلب من لسان الآخرين ويستعمل حقيقتهم في حقيقتهم ومجازهم في مجازهم وهو ظاهر. وما يقال أيضا إن الاستفهام تقريري لإتمام الحجة، فالغرض إقرار إبليس باستكباره، فأن المخالفة إنما كانت من جهة الاستكبار، حيث قال أنا خير من، وهذا يتم إذا كان الأمر للناد أيضا. ففيه أن الاستكبار من إبليس لعنه الله ليس على الله بل على آدم عليه السلام، فيرجو بالنسبة إلى الله إلى مهد المخالفة التبعية الغير المقصودة بالذات المتولدة من المخالفة الحاصلة من الحمية والعصبية، وهذه شيء ربما يعد من تبعها نفسه في عداد المقصرين. ومنها قلت کلان در استدلال برای اثبات وجوب در معنای صیغه افعل بود. استدلال به آیه شریفه شد و ما منعکن تسجد ان لا تسجد از عمل توک، خداوند ملامت کرده است ابلیس را بر این که به مجردی من عام کردم چی مانع شد تو سجده نکردی، و اگر به وجوب نبود ملامت جا نداشت. خب اشکال این که ماده امر است، این اشکال را دفع کردن به این که ممکن است اشاره باشه به اون مسئله اسجدویی که در آیات و اما اشکال این که امر توک امر شارع را اثبات میکنه حجته، یعنی برای وجوبه اثبات این که مطلق امر برای وجوب است او اثبات نمیشه. یک کسی بخواد ازش استفاده کنه که اینجا مخالفت امر من حیث انه مخالفت امر تا در نتیجه مطلق امر برای وجوب باشه نه امر صادر از شارع، این محل اشکال بود که فتعملم داشت. حالا مطلب دیگه، درست مورد بحث یعنی امری که خداوند به سجده کرده است نسبت به ملائکه به ابلیس، هم امر وجوبش فهمیده می شده، شاید اون هم به قرینه بوده، با قرینه ازش وجوب فهمیده می شده، پس بنابراین تهدید به حساب این که قرینه قائم بوده بر افاده وجوب، این دلیل نمیشه برای این که امر به مجرده دلالت بر وجوب بکنه. بفهمات این اشکال مرفوع است به این که از عدم قرینه است، یا ما شک کردیم آیا با قرینه فهمیده شده یا بدون قرینه، اصالت عدم قرینه محکم است در مسئله. این یه مسئله. اشکال دیگری که در مسئله ممکن است بشه او عبارت از این است که خب در عرف ملائکه یه همچی مطلبی بوده که عمد برای وجوب بوده به چه درد ما میخوره؟ عمد در عرف ملائکه برای وجوب بوده، اونا وجوب فهمیدن و مخالفش هم مستحق ملامت هست، این به درد ما نمیخوره. ما میخوایم امر خودمون را ببینیم برای وجوب هست یا نه، صیغه افعل در کلام ما بشر برای وجوبه یا نه. و آیه شریفه اینو میفهموند که امر در بین ملائکه برای وجوب بوده و همه ازش وجوب فهمیدن و عمل کردن و کسی که عمل نکرده است مستحق ملامت و سرزنشه. اینم جوابش اینه که حضرت حق سبحانه و تعالی همون واقعه را، اون آزمایشی را که نسبت به ملائکه و ابلیس شد، او را و اون واقعه را برای ما داره نقل میکنه با عباراتی که ما بفهمیم و با این تعبیراتی که نقل میکنه. طبعا الفاظ را در معنا به طریق استعمالات عربی که اهل لسان بفهمن نقل میکنه، طبعا حقیقت رو در حقیقتش استعمال میکنه، مجاز رو در مورد مجاز و با قرینه میاره. و ما میبینیم اینجا از امرتو همزه و میمره که مشیر به اون اسجدوا هست، یعنی صیغه افعل، به مجرده منشأ این است که ملامت بشه بر مخالفت. پس معلوم میشه در اون جام هر لفظی هر چیزی گفته شده است چیزیست که اگر به زبان عربی بخوایم نشون بدیم با لفظ اسجدوا نشون داده میشه بدون قرینه. پس معلوم میشه اونی که اونجا بوده قطعا وجوب بوده، ملامت داشته و همون ملامت را در مورد مخالفت از امرتک تعبیر شده، یعنی مخالفت اسجدوا تعبیر شده. پس معلوم میشه اسجدوا برای وجوبه. اشکال دیگری که در استدلال به این آیه شریفه هست عبارت از اینه: و ما منعک، این استفهام استفهام تقریری است، این در حقیقت میخواد اقرار بگیره از ابلیس که تو استکبار کردی، تکبر ورزیدی. تکبر کردن در مقام عدم عمل به امر در مخالفت، تکبر وقتی منشأ مخالفت خدا بشه ولو امر استحبابی هم باشه، تکبر کردن اونجا ملامت و عقاب داره. پس مجرد ملامتی که از آیه استفاده میشه این دلیل نیست بر اینکه امر برای وجوب بوده که مخالفش استحقاق ملامت داشته باشه، نه، حتی اگر برای ندب هم باشه، چون مخالفت ناشی از تکبر است از این ناحیه مستحق ملامت. تکبر در مخالفت ندبی هم تکبره، تکبر که شد مستحق عقاب، مستحق ملامت. پس بنابراین مجرد این سرزنش و ملامت دلیل بر این که امر برای وجوب بوده نیست. بله اگر چنانچه استکباری در بین نبود، مجرد مخالفت عملی بود، خب ندبش مستحق مؤاخذه و ملامت نیست و وجوبش مستحق هست. اما چون محل مورد موردیست که تکبر کرده است، ابا و استکبر و کان من الکافرین، از این جهت برای اقرار گرفتن از ابلیس است که او تکبر کرد و تکبر مانع از اطاعت فرمان خدا شد. و در این صورت دیگه نه امر هم ندبی هم باشه اشکال نداره، اونم مستحق ملامت و عقاب. صاحب قوانین این اشکال را هم جواب میده، میفرماید تکبر بر خدا نبود، تکبر نسبت به آدم بود. اگر تکبر نسبت به خدا باشه ولو نسبت به امر ندبی هم باشه، در حقیقت شرعت کفر در میاره. اما اگر چنانچه تکبر بر خدا نبود، تکبر بر پیغمبر اون آدم بود. تکبر بر آدم منشه این شد که حاضر نشد نسبت به او تواضع کنه و در نتیجه مخالفت فرمان خدا شد. بنابراین از ماهی تکبر نمیشه عقاب درست کرد. یک کسی خودش رو برتر از دیگری میدونه، اما یه جایی مخالفت تکلیفی نیست تا مخالفتی انجام داده باشه. یه وقت بر من واجب است، واجب شده است بر من سلام کنم به شما، تکبر میکنم سلام نمیکنم، خب واجب رو مخالفت کردم، اونجا حسابی داره. اما اگر مجرد تکبر شد بدون اینکه یک تکلیفی را من مخالفت کرده باشم، مجرد این موجب عقاب نمیشه. پس حالا که در اینجا مذمت و ملامت شده است، از این معلوم میشود امر وجوبی مخالفت شده. اینجا جایی نیست خود تکبر بر او کرده است و دیگه عقاب چرا میگیم؟ عقاب ناشی از این است که این تکبر به جوری بود که دیگه نپایید امر خدا را هم، امر خدا را هم نسبت به امر خدا هم کوتاهی شد و در نتیجه ولو مخالفت فرمان خدا طبعاً شد، اما در عین حال این همین مخالفت طبعی در نظر عقل و عقلا مخالفت شمرده میشه. لازم نیست استقلالاً انسان مخالفت دستور خدا را به عنوانی که دستور خداست بکنه. همین اندازه از هر ناحیه‌ای که با توجه به این که خدا امر کرده است، در عین حال به واسطه اون جهت تکبر مخالفت پیش بیاد، کافی است در این که در اعداد مقصرین باشه و مخالفتش مذمت و ملامت و عقاب داشته باشه، مورد استحقاق عقاب باشه. این راجع به استدلال به این آیه شریفه. آیه دیگری استدلال کردن بر این که صیغه افعل برای وجوب است، آیه شریفه و اذا قیل لهم ارکعوا لا یرکعون. وقتی بهشون گفته میشه رکوع کنید، رکوع نمیکنند. این لسان لسان مذمت، یعنی اعتناب دستور ندارن، نمیپذیرن، عمل نمیکنن، مخالفت میکنن. و این دلیل بر این است که ارکعو که صیغه افعل برای وجوبه، و اگه برای وجوب نبود نباید ملامت و مذمت در کار باشه. به اینجا دیگه کلمه امر هم نیست که حالا کسی بگه که این ماده، این ماده همزه و میم را از صیغه نیست، از اقیل لهم ارکعو صیغه افعل. شخصی میخواد اشکال بکند بر این که از اقیل لهم ارکعو لا یرکعون، اگر چون که مجرد مخالفت امر سرزنش داشت، دلیل بود بر این که پس امر برای وجوبه که مخالف سرزنش داره. اما در آیه شریفه پشت سرش هم داره ویلون یومئذن للمکذبین، وای بر تکذیب کننده ها. ممکن است این ملامت به سرزنش مربوط به تکذیب باشه که اینا که عمل نمی کردن، گوش به حرف نمی دادن، از باب این که تکذیب می کردن آیات الهی را، تکذیب می کردن رسالت را، تکذیب می کردن فرمان خدا را، از این باب است. خب در این باب است کافرم، ملامت هم دارم. این از استفاده دیگه نمیتونیم ما استفاده بکنیم که امر مجرد امر با صرف نظر از تکذیب و سایر جهات، مجرد امر مخالفتش عقاب آوره، سرزنش آوره. اینو جواب میداد که مکذبین ممکن است اینا باشن، همینای باشن که رکوع نکردن، ممکنه غیر اینا باشن. اگر غیر اینها باشن، مکذبین یه دسته دیگرن و اونایی که رکوع نکردن یه دسته دیگر. خب به این دسته ای که رکوع نکردن ملامت شده برای عدم رکوعشون، اون دسته این که تکذیب کردن ویل براشون ثابت شده، ویلون یوم اذن للمکذبین. و اگر همونایی که تکذیب کردن همونایی هستن که رکوع نکردن، کفار معاقبون بر فروع هستن که ما یعاقبون الاصول، پس چه مانعی داره از ناحیه عدم رکوعشون مذمت و ملامت داشته باشن و از ناحیه تکذیبشون ویل؟ اذا قیل لهم ارکعوا لا یرکعون، خود این تعبیر ملامت میکنه افراد رو به مخالفت امر و این را هم برای مکذب قرار میده. ممکن است مصداق اینا یکی باشه، هم ملامت از ناحیه عدم رکوع و هم از ناحیه ویل برای جهت تکذیب، و ممکن است دو دسته باشند، بر اونها ملامت و بر اونها ویل. پس بنابراین نه، ما از این که ویل یومئذ للمکذبین گفته شده، اما از این که مصداق یکی باشه یا نه، دو تا مطلب ما داریم. یکی ملامت بر اینکه مخالفت کردن امر را، یکی هم ویل لعجل تکذیب. مخالفت امر یک مطلب، تکذیب یک مطلب، دو مطلب برای این دو جهت ذکر شده. پس بنابراین ولو مصداق واحد باشه، از این ملامت استفاده وجوب دلالت امر بر وجوب میشه. بله، تکذیب معنیش کفره، مخالفت عملی فسقه. مخالفت عملی خود مسلمان و شیعه ها هم گاهی بعضی از دستورات عمل نمی کنن، اما سر از کفر و تکذیب در امر خدا در نمیاره. اما یه کسی یکی از ضروریات رو منکر میشه، میشه کافر، تکذیب میکند رسول را. چه این که میگی؟ بله خب درست درسته، نتیجهش یکیه، منتها چیزی که هست آثار مختلف دیگری هم غیر از اون نتیجهی که شما میگی داره، یکیش نجس هم میشه یکیش نجس نمیشه. و اما قول دیگر، این قول قائلینه به این که صیغه افعل برای وجوب است، به این ادله استدلال کردن و جواب و اشکالاتی که احیانا درش بود. کسانی که حقیقت در ند میدونن صیغه افعل را، اونا هم استدلال دارن. یه استدلالشون همون استدلالی که سابقا اشاره شد. ما تفاوتی بین امر و سوال غیر از رتبه امر و سائل نمی‌بینیم، چون سوال بیش از ند افاده نمی‌کنه، پس کذل امر. خب جوابش هم همون مسئله که سابقا ما گفتیم، کسی که قائل به وجوبه میگه سوال هم صیغه افعل ازش وجوب فهمیده میشه، منتها طرف ملزم به عمل نیست، به جهت اینکه اون تفوق رتبه‌ای که موجب وجوب عمل باشه در اون گوینده نیست. استدلال دیگرشون عبارت از این است که تمسک کردن به حدیث شریف اذا امرتکم بشیء فأتوا منه ما استطعتم، وقتی که شما را امر کردن به چیزی، بیاورید از او اون چرا که استطاعت دارید. بفرمایید استطاعت، استطاعی استطیع و استطاعتن، این مشتق است از طوع، خلاصه مجردش طوع است. طوع یعنی با میل و شوق رغبت. طوع در مقابل کره. اذا امرتکم بشیء فأتوا منه ما استطعتم، که امر کردم شما رو بیارید از او اون چرا که رغبت دارید، چرا که میل دارید، اون چرا که شوق دارید. حواله دادن اتیان و امتثال امر را بر شوق و رغبت، خب این دلیل نداره. اگر واجب باشه بسوز و بساز، بمیر و بدم. به اون بنده خدا وقتی که دم توی دکان آهنگری شاگرده مشغول دم بود، گفت که من میشینم میدمم. خب بشین. بعد یه مقداری خسته شد، گفت که میخوابم و میدم. گفت تو بدم بمیرو بدم، ما فقط همین دمیدن تو. مسئله وجوب اینجوریه، دست بردار نیست. یه میل داری، میل داری، تابع میل شدن منش استحبابه. پس اذا امرتکم به شیء فاتوا منه ما استطعتم، اگر اتیان به امتثال امر معلق بر مشیت و میل و رغبت شد، ازش استحباب فهمیده میشه. این استدلال. البته در این حدیث حرفایی هست که در قاعده میسور در اونجا در رسائل و اونجاهای مسئله مورد بحث قرار میگه که این یکی از ادله اثبات قاعده میسوره. اذا امرتکم به شیء، مورد حدیث هم عبارت از روایتی است که نقل شده است که بعضی از اصحاب خدمت رسول اکرم صلی الله علیه و آله عرض کردن که آقا شما که دستور حج رو دادی هر سال ما باید حج برویم؟ حضرت جواب نداد، چند مرتبه تکرار کردن. حضرت فرمود وای بر شما، چرا انقدر اصرار میکنید، هی سوال میکنید؟ اگر من بگم بله، شما هر سال براتون واجب میشه، کارتون مشکل میشه. اذا امرتکم به شیء فاتوا منه ما استطعتم، این روایت در اونجا وارد شده. اما حالا معناش چیه؟ خب احتمالات مختلف گفته شده است. منه من تبعیضیه است، یا من به معنای با تعدیه است. فاتوا منه یعنی فاتوا بهی، یا فاتوا منه بیارید بعض او را به مقداری که استطاعت دارید. منه معنی تبعیضیه باشه، مایه مستطعتم هم میشه ما مای موصوله باشه، اون چرا که استطاعت دارید، یا مای زمانیه باشه، زمانی که استطاعت دارید. این احتمالات در هست در بین. اینا هیچ کدوم ربطی به مسئله ما نداره. اگر من تبعیضیه باشه یعنی شیء مرکبه، اگر همش رو هم نمیتونید بعضش رو میتونید بیاورید، این قاعده منصورش در میاد. و اگر چون که من به معنای با باشه که به معنای در حقیقت تعدیه باشه، بیاورید او را، خود او را بیاورید. اونجا دیگه تبعیض نیست که قاعده منصور استفاده بشه، خودشو بیاورید. خود او را که بیاورید، مستطعتم یعنی تا مقداری که رغبت دارید و میل دارید و مشیتتون اقتضا میکنه، اگر باشه معنای استحباب اتیان فهمیده میشه که استدلال مستدله. ما در مقام جواب میگیم شما اشتباه کردید، استطاعت معناش مشیت نیست. درست ماده اشتباق اونجوره، یه همچین معنایست، اما استطاعت به معنای قدرته، به معنای تمکنه، به معنای طاقته. اذا امرتکم به شیء فاتوا منه ما تطیقون، مادامی که طاقت دارید، مادامی که استطاعتون، تا استطاعت دارید باید بیاین، تا مادامی که تمکن دارید، مادامی که قدرت دارید. وقتی دست از سرتون برمیدارید اینطوری که قدرت ندارید، تمکن ندارید، طاقت ندارید. بنابراین وقتی اتفاقا آیه حدیث شریف دلالت بر این میکنه که امر برای وجوبه. دیگه امر شد، دست بردار نیستیم از اون مادامی که استطاعت دارید، مادامی که قوه دارید و قدرت دارید و تمکن و طاقت دارید، باید بیارید. بنابراین از وقتی که استطاعت را از معنای میل و مشیت و رغبت بیرونش آوردیم و معنای تمکن و قدرت و طاقت بهش دادیم، ازش همون وجوب فهمیده میشه. معلق شده اتیان به مأمور و به بر قدرت و استطاعت. مادامی که قدرت هست باید آورد، بله وقتی قدرت نیست نه. این یک جواب. جواب دوم عبارت از این است که
اذا امر فکن به شیئن ساعتون منو مستطعتون. خب بسم الله مستطعتون یعنی میل دارید، مشیت دارید، اذا شئتون. اذا امر فکن به شیئن ساعتون منو اذا شئتون. یه بالاتر از این خود این دلیل دلیل است بر این که امر برای وجوب بوده و لذا احتیاج به بیان پیدا کرده. شارع می فرماید ما برخلاف وضع امر که برای وجوبه، من الان یه قرینه براتون ذکر میکنم که من وقتی امر میکنم استحباب منظورم، این قرینه برای استحبابه. پس امر برای وجوبه. اگر امر برای وجوب نبود، خود امر بدل لغت و عرف برای استحباب بود، احتیاج به بیان نداشت. پس معلوم میشه امر در عرف و لغت برای وجوب بوده و لذا شارع احتیاج پیدا کرده که بفرماید امرهایی رو که من میکنم برای استحباب و لذا معلق بر مشیت خودتونه. و الا اگر امر برای اصلش برای استحباب بود، اول معلق بود دیگه، امر فکن لازم نداشت، بیان این مطلب لزوم نداشت. نفس بیان مطلب دلیل بر این است که به حسب اصل وضع و به حسب لغت و به حسب عرف بر امر برای وجوب نهایت. پیغمبر صلی الله علیه و آله در امری را که میکنه، او چون قصد استحباب کرده است، بیان میکند که شما به مشیتتون واگذار کردم، من امران معلق به مشیت شماست، و الا امر برای معلق بر مشیت نیست. حالا خب بشه علی کل حال امر به حسب عرف و لغت برای وجوبه، امرای پیغمبر برای استحباب باشه، اما این دلیل نیست برای اینکه امرای امام برای استحباب باشه دیگه. این اشکاله به مطلبه، بلا اصل مطلب همونی بود که ذکر شد. خب بنابراین پس این که اشکال دیگه هم که در بین هست، اشکال دیگه بسید تو امر تو کن ماده همزه و میمره است، اما اگر صیغه افعل گفتم چطور؟ همون اشکالی که سابقا گفتیم. و اذا امر تو امر شرعی رو بیان میکنه، امری که از من صادر بشه اینجوره، فرزند برای حال برای وجوب اگر تونستیم بگیم، اما یا وجوب یا استحباب هرچه، اما دیگه امرهایی که از جهت لغت، این جمله در مقام بیان نیست، ولو امر ازش هم وجوب فهمیدیم در مقام بیان از این جهت نیست. یعنی جواب اشکال مستدل را هم اگر بدیم، این اشکالات در بین هست. بعضی از اصولیین قائل شدن به این که امر نه برای وجوب است و نه برای نفی، بلکه برای قدر مشترک مطلق طلب. یه استدلالشون همون حرفی است که سابقا گفته شد، ما از صیغه افعل غیر از طلب چیزی نمیفهمیم، طلب رو میفهمیم. علاوه بر طلب یه مطلب دیگه که منع از ترک باشه که فصل وجوبه، یا جواز ترک باشه که فصل استحبابه، هیچ کدوم نمیفهمیم. پس بنابراین اونی که متبادر است مطلق طلب است که قدر مشترک بین وجوب و ندبه. این استدلال، این جوابش همون جوابش که سابقا ما ذکر کردیم. نه، ما اونی که متبادر از امر طلب خاصه، ما هم قبول داریم که منع از ترک فهمیده نمیشه، اما طلب خاص فهمیده میشه. اون طلب خاص وقتی تحلیل و تجزیه و تحلیلش کنیم، برمیگرده به این که مخالفش عقاب داره. و استدلال دوم عبارت از این است که شما که قائل به وجوب هستید، لازمش این میشه که در معنای ند اگر قائل به حقیقت باشید، اشتراک لفظیست، خلاف است. اگر قائل به مجاز باشید، مجاز لازم میاد، خلاف است. پس بگو قدر مشترک که این اشکالا لازم نیاد. جوابش عبارت از این است که خب اگر چنان که برای قدر مشترک هم شد، استعمال لفظ در هر یک از اون دوتا به خصوصه، در خصوص وجوب و خصوص ندب، لفظ کلی اطلاقش به خصوص فرد، به خصوصیت الفردیه مجاز میشه. علاوه بر این که اینجا دو مجاز لازم میاد، ما در وجوب میگفتیم حقیقت، مجاز لازم نمی آمد. در نفی میگفتیم مجاز. شما که برای قدر مشترک وضع را قائلید، در خصوص وجوب هم مجازه، در نفی هم مجازه، دو تا مجاز، مجاز شما اکثر میشه. پس خوب است بگیم برای وجوب حقیقت، برای نفی مجاز. او در مقام جواب میگه که نه، خب شما دو مجاز دارید، نفی به قول شما وجوبی ها مجازه، قدر مشترک هم مجاز.
خب در قدر مشترک صیغه افعال کم استعمال میشه، پس مجازش کمتره. هم در خصوص وجوب و نفی زیاد استعمال میشه، مجاز بیشتره، در معالم هم مطلب داره. فقط جواب میکنم ندیدی این اشکال وارد نیست. بذات که نه، استعمال در قدر مشترک هم خیلی جاها داریم که صیغه افعال گفته شده متعلق به امور متعددی که بعضها واجب و بعضها نه، اونم زیاده از مجازات شایعه. پس از این جهت نمیشه بگیم اون مجاز بیشتره این کمتر. نمیده سید مرتضی رضوان الله علیه قائل است به این که صیغه افعال مشترک لفظیست در وجوب و نفی بحث عرف و لغت، اما در نظر عرف شرع برای خصوص وجوبه، اما در لغت برای وجوب و نفی هر دو استعمال در هر دو شده. ما میبینیم گاهی استعمال در وجود شده، گاهی استعمال در نفس، ول اصل فی الاستعمال الحقیقه. جوابش هم اینست که نه، استعمال اهم از حقیقته. ثابتا گفتیم مجرد استعمال دلیل بر حقیقت نیست، و ما ثابت کردیم در محلش که برای وجود متواتر از حقیقته و در نفس مجاز. و اما در عرف شرع که ایشون میگه مختص به وجوبه، خب یه حرفش اینه، یه حرف اینست که خب شما که در عرف شرع برای وجوب میدونی، خب بگو در لغت هم به اطاعت عدم و نقل در لغت هم برای وجوب بوده، همونی که در شرعه یه چیز جدیدی نیست. البته او استدلالی که میکنن میگه چون در عرف شرع میدونیم متشرعه تمسط برای اثبات وجوب شیعه تمسطی به امر میکنن، و این دلیل است برای اینکه در نظرشون برای وجوب بوده که از امر اثبات وجوب میکنن. خب جواب شبارت از اینست، خب این استدلالی که میکند از کجا؟ برای اینکه در شهر برای وجوب، از بابی که در عرف لغت برای وجوبه، و رضا از امرایی که در شهر وارد میشه وجوب میفهمن و طبق عرف لغت. دلیل نیست که در یه وضع جدیدی در عرف و شهر پیدا شده باشه، و اگر در عرف و شهر ثابت شد به اثارت عدم نقل، در لغت و در عرف هم ثابت میشه برای وجود. اصل اینست که نقلی در این بین پیدا نشده، یعنی وضع دیگری داشته و او تغییر کرده و وضع ثانوی پیدا کرده باشه، نه یا همچین چیزی. و ما یتوهم، و اون چه که توهم شده است از این که توهم اینه، از این که تهدید ما منع که ان لا تسجد اذ امرتك، این تهدیدی که از این ما منع که فهمیده میشه، شاید از جهت اکتناف محفوف بودن صیغه به قرینه حالیه‌ای بوده است که تدل علی الوجوب. ما میخوام بگیم خود صیغه آیه دلالت بر وجوب میکنه و از ان یا نه به قرینه که مانعی نداره، شاید این تهدید از باب این بوده که قرینه این صیغه محفوف بوده است به قرینه حالیه‌ای که تدل علی الوجوب، لا من جهت دلالت نفس صیغه، اون چیزی که توهم شده یه همچین اشکالی اگر بشود، یدفعه اصالت و عدمه، دفع میکند این مطلب. اصل این است که قرینه در کار نبوده. لا یقال، کسی اشکال نکند به این اشکال که هازا این استدلال شما انما یتم، ما استدلال میخوام بکنیم برای این که صیغه افعال در عرف ما برای وجوبه. اون وقت استدلال که میکنی، استدلال میکنی به امری که در عرف ملائکه بوده است. هازا این استدلال انما تمام میشه اگر ثابت شود اتحاد عرف ما با عرف ملائکه، جهت این که حکایت این لعنه جوابه. ما لازم نداریم که عرف ما با عرف ملائکه متحد باشه، اینو ثابت کنیم. نه، جواب این لایقال اینه که حکایت احوال هر اهل لسانی برای دیگران این حکایت انما تصح از شخص حکیم در صورتی که تکلم کند به عبارتی که افاده کند مطلب را از لسان آخرین، یعنی لسان این مخاطبینی که ما باشون حرف میزنیم، به استعمال شود حقیقتشون در حقیقت و مجازی در مجاز، یعنی به سبک طریقه این مخاطبین حرف زده بشود تا اون واقعی که در عرف ملائکه است بتونیم ما به مردم بفهمونیم که چی بوده دسته. طبعا باید طبق قانون وضع اگر لفظ را بدون قرینه نمیاره باید در حقیقتش استعمال بکنه، به مردم هم معنی حقیقی رو میخواهند فهمید، و اگر یه معنی مجازی مرادشه به طریقه مجاز باید استعمال کنه، لابد باید قرینه بیاره. و هو ظاهر این مطلب خیلی واضحه، ما وقتی این تعبیر را از قرآن میبینیم این بر طبق محاوره ما مخاطبین این تعبیر وارد شده است و بیان اون قصه‌ای که در عالم ملائکه بوده است بیان شده، و از این ما میفهمیم هیچ چیز دیگه در کار نبوده غیر از سیغه، و این برای وجوبه. و ما یقال ایضا اشکال اخیری که در مسئله شده است در این استدلال که استفهام تقریری است برای اتمام حجت بر ابلیس، فالغرض غرض اینه که اقرار کند ابلیس به اینکه تکبر ورزید، و این و مخالفت وقتی که از جهت و مخالفتش انما کانت من جهت استکبار، مخالفت ناشی از استکبار شد، حیث قال انا خیر من بهترم از او، و هازا یتم، و این مذمت و ملامت بر استکبار تمام است اذا حتی اذا کان الامر لند ایزن، ولو امر ند و باشه از جهت استکبار اون ملامت و سرزنش را داره. ففیه این اشکال هم جوابش اینه که استکبار اگر نسبت به خدا بود ولی نفس استکبارش مذمت و ملامت داشت، اما استکبار و خدا نیست، به زیانه همه انا خیر منه، انانیتش را نسبت به اون طرف میگه نه نسبت به خدا. کفر معنای عام میداره، معناش در روایات در اصول کافی مراجعه کنید، کفر علا اربعت اقسام، در آیه شریفه حد جمع این مسئله را داره، لله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا و من كفر فان الله غني عن الكافرين، كفر عملي اونجا. ففيه ان الاستكبار از ابلیس لعنه الله ليس على الله بل على آدم عليه السلام، نسبت به آدم بود استكبار، فيرجع پس بر میگرده به نسبه به خدا به محض مخالفت طبعیهی که مقصود به ذات نبوده است، که این مخالفت طبعیه متولد شده است از مخالفتی که حاصل شده از همیت و عصبیت انانیت، و هاذهی شیئون. خب اگر چون که مقصود به ذات نبوده، مثل این که انسان غفلتاً یه خلافی بکنه، اون که نباید عقوبت داشته باشه، اون جوابش این است که نه، مخالفت طبعی هم دوری می شود که در حقیقت خود شخص مخالف خودش را مقصر می دونه. و هاذه شیء رو با ما یعد، کسی که طبع این انانیت و همیت را خودش را در اعداد مقصرین. فهم اشاره به دقت هست و اشاره به این است که بالاخره اونجا صحبت غفلت و صحبت تبع نبود، درسته تکبر بر آدم بود، اما مخالفت هم به صراحت در تعبیرات آیات دیگری که داره لم اکن لأسجد لبشر، یعنی امر تو را من مخالفت میکنم برای اینکه نسبت به کسی است که من نسبت به او برترم، لم اکن لأسجد لبشر خلقته من طین.
من اشکال شما رو متوجه نشدم. خب باشه برای وجود باشه، اما علی کل حال از آیه ما میفهمیم که در زبان عربی اون تعبیری که به ملائکه شده است در زبان عربی با لفظ اسجدو باید گفته بشه، و ما منعک ان تسجد اذ امرتک هم اشاره به اون لفظ اسجدوه. پس لفظ اسجدو در کلام عربی برای وجود باید باشه تا بشود با این تعبیر اونی که در عرف ملائکه است نشون داد، به تفهیم کرد به مخاطبین. و منها قوله تعالی و اذا قیل لهم ارکعوا لا یرکعون، این آیه هم از ادله داله بر این است که صیغه افعل برای وجوب، وقتی گفته میشه به اونها ارکعوا یا ببینید بکنه میکنه، به مجرد گفتن ارکعوا مذمت به ملامت متوجه شده، ذمهم خداوند سبحانه و تعالی مذمت کرده است این اشخاص را بر مخالفت امر که ارکعو باشه. و احتمال این که مذمت بر ترک امر است مشاقتن و تکذیبن، از باب این که شقاق و در مقابل رسول اکرم که دستور رکوع داد موضع گیری کردن، به حساب مقابله و تکذیب دستور رسول اکرم صلی الله علیه و آله این مذمت آمده است، این خلاف ظاهر. و قول خداوند سبحانه و تعالی بعد از ذلک که فرموده است ویل یومئذ للمکذبین، اون جمله هم لا یدل علی ذلک، دلیل بر این نیست که مذمتی که از این آیه اذا قیل لهم فهمیده میشه مربوط به اون تکذیبی که در اون آیه هست باشه، لجوازه برای اینکه جایز است مذمت شده باشن این اشخاص بر دو جهت، یکی از ناحیه کوتاهی عملی، یکی هم از ناحیه تکذیب. این کانو هم المکذبین، اگر این رکوع نکرده ها همون تکذیب کننده ها باشن، و اختصاص مذمت به اینایی که رکوع را ترک کردن و اختصاص ویل به مکذبین اگر این دو دسته غیر هم دیگه باشن. و احتمال ثبوت القرینه، و احتمال این که قرینه ای بوده است و اینا برخلاف قرینه عمل کردن و رکوع نکردن، ینفیه الاصل، نفی میکند او را اصل میگرن. ظاهر آیه هم اینه که دو قیل هم ارکعو، اگر قرینه در کار بود ایشون گفته میشد، تعبیر میشد با این که ما با آیات و بینات وجوب رکوع را تفهیم کردیم، فقط مجرد صیغه افعل تنها نبود، با اینکه تعبیر نیست که اجازه بدن ارکعو، فقط گفته بود بشون ارکعو، با اونا عمل نکردن، مذمت بر همینه. بگر شکم بکنیم اصل عدم قرینه است. وحتج من قال بکونها حقیقتا فی الندب، احتجاج کردن کسانی که قائلن به اینکه صیغه حقیقت است در ندب، به اون چیزی که گذشت در قانون سابق که امر و سؤال تفاوتی بینشون نیست الا به رتبه، چون سؤال برای وجوب نیست پس امرم برای وجوب نیست. جوابش هم گفتیم نخیر، اونجا ما هم قبول علا فرض قبولم بکنیم تفاوتی نیست الا به رتبه، سؤالم برای وجوبه، امرم برای وجوبه، منتها اون چون تفوق داره یجب امتثاله، اون دیگری واجب کرده اما لم یجب امتثاله. و به قولهی دلیل دومشون هم قوله صلی الله علیه و آله و اذا امرتکم بشیئا فاتوا منه ما استطعتم، وقتی که امر کردم شما رو به چیزی بیاورید او را زمانی که مایل هستید، شوق دارید. فان الرد واگذار کردن امتثال امر الی مشیتنا، به مشیت ما این افاده میکند ندرا، چه دست دستوریست که به مشیت ما واگذار شده، امر مستحبی یا امر یا نهی کراهتی مثلا، اما وجوب که مربوط به مشیت نیست، بخواهی یا نخواهی باید بیاری. یفید نه و فیه این که استطاعت غیر از مشیته، نگفته ایزا شیعتون استطاعت تربیه کرده، استطاعت ولو مشتق از مبدأ اشتقاق تو است، اما لفظ استطاعت تا حالا امروز که این بحث رو کردیم شما تو ذهنتون هم نبود لفظ استطاعت به معنای مشیت باشه، بلکه اونی که از عرف فهمیده میشه استطاعت به معنی قدرت، مادامی که قدرت دارید، مادامی که طاقت دارید، مادامی که تمکن دارید، عاجز نشده اید. پس استطاعت غیر مشیته. بل لذلک، برکه شاید بشود گفت این امتثال امر را معلق بر استطاعت کرده ازش استفاده وجوب میشه، برای اینکه یعنی مادامی که استطاعت و قدرت دارید باید بیاورید، دارمدار قدرته. معنی مضافن به این که بیان معنا، حالا قبول کردیم استطاعت به معنی مشیت، اینی که پیغمبر چی انگیزه ای وادار کرده پیغمبر را که بفرماید وقتی من امر کردم دارمدار مشیت خودتونه، این برای اینه که امر به حسب فی حد نفسه در عرف و لغت وجوب فهمیده می شده. پیغمبر میخواد بفرماید من امرایی که می کنم برای استحباب هست، این یه قرینه عامه است برای امرایی که حال اون روز یا اون سال یا در تمام عمر فرزند پیغمبر بشه فرزند یا همچین چیزی باشه، این یه قرینه میشه برای این که امرهای پیغمبر برخلاف وضع لغوی و عرفی مرادش استحبابه. مول به بعض عوامل اختصاص نمیدیم، منهو اگر من تبعیضیه که خب تبعیض توش فهمیده میشه بعض متعلق امره، ما به بعض عوامل زرعمتکن به شیئن فاتون اینو مستطعتون، هر زمانی که استطاعت دارید یا او را که استطاعت دارید بیاورید. اگر معنای مشیت شد معناش این امرهایی را که من میکنم مربوط به مشیت خودتون و میل خودتون، این معنیش میگه امر برای وجود بوده و لذا احتیاط پیدا شده است که امرای من این قرینه را برش قائم میکنه که من اراده استحباب میکنم. معنی بیان المعنا یشعر به عدم کون صیغه حقیقت در ند، و الا اگر اصلا معنای صیغه ند بود دیگه احتیاج به بیان نداشت. ولو سلم جمیع ذلک، و اگر هم قبول کنیم این مطلب را، فعن نماید الله بر این که امر شاره کذالک، امر شاره اینجوره برای وجوب نی برای ندبه، لان الامر فی اللغه کذا و الکلام فی عدم دلالتی علی حکم صیغه نظیر و مامز. این مسئله که لفظ امر در تعبیر شده از شامل صیغه نیست همون اشکالیست که سابقا گفتیم. بحث گذشت.